السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خداوند متعال رو شاکریم که به ما توفیق داد بین طلوعین خودمون رو مهمان امیر المؤمنین در صبحانه با معرفت باشیم. امیدوارم که این روزی از ما دریغ نشه و به زودی توفیق داشته باشیم با همین روش سر سفره قرآن و صحیفه سجادی هم بشینیم. مژده‌ای به شما تقدیم بکنم که مقدماتی را الحمدلله فراهم کردیم که صبحانه با معرفت رو در حوزه قرآن قرار بدیم در آینده. ظهرها ساعتی مناسب به همین مقدار 15 دقیقه در خدمت نهج البلاغه باشیم و شبها هم 15 دقیقه با یه عنوان زیبایی سر سفره صحیفه سجادیه. دعا بفرمایید که این مقدمات زودتر آماده بشه تا بتونیم بیشتر از معارف قرآن و اطرت بهره ببریم. ما تا حکمت 187 نهج البلاغه رو روز گذشته مرور کردیم. حکمت 188 این گونه است. حضرت بفرمایند من عبدا صفحته للحق حلک، کسی که رو از حق برگردونه در مقابل حق بایسته هلاک میشه. این عبارتی که خواندیم قطعه ای از خطبه 16 نهج البلاغه بوده. خطبه 16 اولین سخنرانی امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از به حکومت رسیدنشونه. اونجا این جمله رو میفرمان که سید رضی جدا کردن و در کلمات قصار یا حکمت ها آوردن. من عبدا صفحته للحق هلک، کسی که چهرهش را نسبت به حقی که پذیرفته برگردونه. عبدا از در واقع هم خانواده های واژه بدا هست. بدا اینه که یک حکمی شده باشه بعد مدتی اون حکم برداشته بشه یا خلافش بیاد، این میشه بدا. یعنی مثلا فرض بفرمایید خداوند به پیامبری فرموده باشد که قوم تو عذاب میشن به خاطر گناه، بعد این عذاب برداشته بشه، به این میگن بدا. تعریف خیلی سادهش اینه که حکمی با اینکه قطعی شده به ظاهر تغییر پیدا کنه، میشه بدا. من عبدا صفحته، تعبیر کنایی است، یعنی کسی که اول حقو رو کرده بهش، فهمیده و پذیرفته، حالا بخواد پشت بکنه و در مقابل حق بیسته هلاک میشه. در حکمت 189 میفهمد من لم ینجه الصبر اهلكه الجزع. به مقدمه باید عرض بکنم، اما قبلش واژه های این عبارات 189 رو میگم. من که مشخصه، کسی که لم ینجه، نجح یعنی نجات، یعنی از مخمصه خارج شدن. صبر که مشخصه، اهلکه او یعنی او را هلاک میکند. جزع و فزع که معمولا با هم میاد یعنی بیتابی کردن، بی صبری کردن. مقدمه که باید عرض بکنم اینه که قاعده حیات دنیوی، زندگی در این عالم دنیا و مادی این است که انسان‌ها به مصیبت‌های مختلف امتحان میشن. حالا این مصیبت میتونه گرسنگی و قحطی باشه، میتونه ترس و جنگ باشه، میتونه رعد و برق باشه، میتونه از دست رفتن حاصل زحمات یک کشاورز باشه، ورشکست شدن یک تاجر باشه، میتونه از دست دادن عزیزان باشه. اینا مصیبت‌های دنیاست برای اینکه ما سطح ایمانم رو بالا ببریم. و یادمون باشه که اساساً دنیا ماندگار نیست. خب در یه همچین شرایطی وقتی انسان قرار میگیره که طبیعتاً همه انسان‌ها قرار میگیرن، حالا یا بچه‌شون میمیره یا پدر مادرشون میرن، یا مشکل جسمی پیدا میکنه، یا آبروش در خطر میفته، یا مالش، تجارتش، هر چی، در یه همچین شرایط انسان‌ها به دو دسته تقسیم میشن. یا صبر میکنن با توجه به این فهم درست که آقا دنیا اصلا دارون بالبلاء محفوفه است، خونه است که دور تا دورش بلا امتحان گرفته، با با این فهم که مصیبت جز سنت های لایتغیر الهیه، با این فهم که مصیبت ها میتونن مایه آگاهی بیشتر ما نسبت به واقعیت شخصیت خودمون باشن، میتونن کمکمون بکنن که خودمون رو بسازیم تا دیر نشده. اگر کسی با این معرفت ها نیروی در درونش، ملکه‌ای در ذاتش شکل گرفت که در مصیبت ها او رو از جزع و فزع و بیتابی و کف گفتن امثال این نجات داد و حفظ کرد، خب این میشه صبر و اون شخص میشه صبور. برعکسش میشه جزع و اون شخص میشه جزوع، یعنی کسی که انگار یادش رفته قرار بوده تو این دنیا مصیبت هم کنار شیرینی ها باشه و حالا مصیبت وارد شده، خودشو گم کرده، بیتابی میکنه. یه همچین کسی به جزا و فضا میفته. حضرت بفهمد کسی را که صبر نجات ندهد حتما جزا هلاکش میکنه. صبر که یک نیروی قوی است برای نجات دادن انسان از مصیبت ها، اگر نتونه کسی رو کمک بکنه حتما با جزا نابود میشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه صبر انسان رو نجات داده؟ نه. خود حضرت در همین حکمت های نهج البلاغه میفرماید لا یعدم الصبور الظفر، امکان نداره انسان صبور به پیروزی نرسه. پس منظور چیه؟ منظور اینه که جزا و فزا انسانو هلاک بکنه. تویی که فکر میکنی صبر فایده نداره، جزا و فزا کنی فایده داره، مثلا مردت زنده میشه؟ نه، جزا و فزا کنی. خود حضرت در حکمت های نهج البلاغه توضیح داده، رفتن خونه اشعث، بچهش مرده بود، فرمودن ببین بچه تو از دنیا رفته، بخوای یا نخوای. اگر در مصیبتش صبر کنی پاداش صابران رو خواهی داشت. اگر در مصیبتش بیتابی کنی علاوه بر اینکه بچت زنده نمیشه، صبری هم نکردی، پس ثواب صابرین رو هم از دست دادی، از دو سر خسارت دیدی. این منظور از حکمت 189. اما در حکمت 190 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام می‌فرمایند وا عجبا اتکون الخلافه بالصحابه ولا تکون بالصحابه والقرابه. چی بوده این داستان؟ این داستان سقیفه است. در سقیفه چه توجیه آوردن که ابوبکر شد حاکم؟ گفتن خب ابوبکر از صحابه بزرگ پیامبر. امیرالمؤمنین علیه السلام خبر گرفتن که چی شد تو در واقع سقیفه، گفتن با همچین استدلالی ابوبکر شد حاکم. حضرت فرمودن عجب، اگر صحابه بودن دلیل اولویت بر جانشینی پیامبره، آیا منی که هم صحابه پیامبرم هم قوم و خویش نزدیک پیامبرم اولویتی بیشتری نداشتم؟ یعنی با همون مبنای غلط خودشون حکمشون رو رد کردن. این یعنی جدل، این یعنی مناظره، این یعنی قدرت استدلال با مبنای مخالف. اونا میگن چرا ابوبکر شایسته است؟ چون صحابه است. امیرالمومنین میگه خیلی خوب، اون صحابه است، منم صحابم، من یه چیزی بیشتری هم دارم که اون ندارد، من قوم و خویش خیلی نزدیک پیغمبرم، پسر عموش هستم، تو دامنش از بچگی بزرگ شدم. اگر قرار بود که این دلائل بشه عامل شایستگی کسی برای خلافت رسول الله، پس من که بیشتر دارم دوباره. بعد در ادامه یه شعری رو از حضرت نقل کردن که معناش اینه اگر ادعا میکنی با شورای مسلمین به خلافت رسیدی، چه شورایی بود که رای دهندگانش حضور نداشتن؟ و اگر خیشاوندی را حجت میآوری، دیگران یعنی من، دیگران از تو به پیامبر نزدیکتر و سزاوارترن. خب اینم از حکمت 190 نهج البلاغه. اما در حکمت 191 نهج البلاغه، حالا من در مورد حکمت 190 هم یه چیزی بگم، اگر ملت عزیز و شریف ما از اول انقلاب انس با نهج البلاغه داشتن، مطمئن باشید هرگز فریب‌های افراد و جناح‌ها و احزاب سیاست باز رو نمی‌خوردن. در ماجرای انتخابات 1388 که اون فتنه مهلک و عظیم انگلیسی، آمریکایی، صهیونیستی و سعودی بر سر کشور اومد، یکی از استدلال‌هایی که بعضی از اطرافیان آقای موسوی برای فریب دادن مردم جهت جمع کردن رأی به کار می بردن همینی بود که ابوبکر انجام می داد. خانم آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد که خودش از سران فتنه بود، سخنرانی می کرد برای اینکه مردم رو فریب بده، به خیال خودش برای آتیش بیاره تو فتنه. بعد از انتخابات ها می گفت آقای موسوی که خودش اهل خامنه تبریزه، ترک ها که نمیرن به غیر ترک ها رأی بدن، از اون ور من لورم، آقای موسوی داماد لوراست، لورا که دامادشون رو ول نمی کنن برن به یکی دیگه رأی بدن. ببینید چقدر سخیف، برای اینکه بگه تقلب شده تو انتخابات، کل استانها و اقوام آذری زبان و لور زبان ما رو میخواست مثلا تحریک بکنه یا به دروغ بگه اینها فقط به موسوی رأی دادن ولی رأیشون عوض شد. میگفت خودش که ترکه، پس و ترکام که به غیر ترک رأی نمیدن و داماد لورام است، لورام که به غیر لورا رأی نمیدن. یعنی اینقدر مردم و نادان و جاهل گیر آورده بود که فکر میکرد با این استدلالا میتونه کارش پیش بره، در حالی که یک کسی نبود بگه آخه زن هوسران در واقع قدرت طلب فتنه‌گر، قبل از شوهر تو ما چند تا رئیس جمهور داشتیم، هاشمی رفسنجانی ترک بود یا لور بود و چطور هم لورا هم ترکا بهش رأی دادن، خاتمی ترک بود یا لور بود، هاشمی که کرمانی بود، خاتمی که یزدی بود و چطور مردم بهش رأی دادن، 84 احمد نژاد ترک بود یا لور بود، احمد نژاد که اهل سمنان بود، نه ترک بود نه لور، چطور مردم بهش رأی دادن. ببینی وقتی گفت چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، اینا سیره ابوبکره، اینا سیره دشمنان اهل بیت که به هر رتب و یابسی متمسک میشن که مردم فریب بدن. البته خدا رو شکر که رسوا شدن و الان سالهاست که منفور این ملت و خون شهدا هستن. نهج البلاغه خیلی اوضاع رو درست میکنه، حیف ما ازش غفلت کردیم و همچنان هم غفلت میکنه. حضرت بگه آقا این چه استدلالی، ابوبکر قبل از خلافت میگه من قوم خویش پیغمبرم، خب تو قوم خویش تری یا امیرالمؤمنین؟ بعد از خلافت بگم من صحابه پیامبرم، تو مقدمه در اسلامی یا امیرالمؤمنین؟ تو بیشتر با پیامبر بودی یا امیرالمؤمنین؟ خود صحیح بخاری و مسند احمد حنبل نوشتن وقتی همراه پیامبر از مکه شبانه خارج شدند که جان پیغمبر در خطر بود، امیرالمؤمنین تو رخت خواب پیامبر خوابید، نترسید، فقط پرسید یا رسول الله اگر من سر جای شما بخوابم اب سلامت من دینی، دینم سالم میمونه یا نه، جونم مهم نیست؟ حضرت فرمودن بله. عرض کرد فاذن لا نبالی بالموت، اصلا دیگه نگران مرگ من نباشید، برید اگه دینم سالم مونه همه چیز حله. او که در رخت خواب پیامبر خوابید واقعا هم خوابش برد از آرامش، اما قرآن میگه که این آقا در کنار پیامبر اومد تو غار، یه دفعه احساس کرد که اسپا و آدم هایی که دنبالشن دارن رد پا رو پیگیری میکنن بیان سمت غار، ترسید، نزدیک بود فریاد بزنه پیامبر رو لو بده، پیامبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش خدا با ماست. کنار پیامبر بود، ایمان نداشت، او در رخت خواب پیامبر خوابید و ایمان داشت. حضرت قبل از خلافت آقای ابوبکر گفت من چون خویشاوند پیامبرم اولویت دارم. خیلی خوب، بر فرض محال که خویشاوندی دلیل اولویت در خلافت رسول الله است، تو خویشاوندیت به پیامبر نزدیکتره یا امیرالمؤمنین؟ بعد خلافت بگو من صحابه پیامبر بودم، جانشین شدم. خب تو در بین صحابه اولایی یا امیرالمؤمنین؟ یاد بگیریم که با باطل چجوری احتجاج کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.